الحمد لله، وصلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بس در قسم الثالث از اقسام استصحاب کلی است. وان این است که اگر یقین داریم به وجود کلی در ضمن فردی، و علم داریم که اون فرد زائل شده، ولی احتمال بدیم که کلی به وجود فرد دیگری باقی است، آیا در اینجا هم استصحاب کلی جاری ام لا؟ طبعا فرق بین قسم دوم با قسم سوم بسیار روشنه، زیرا در قسم دوم اون چی که متیقن بوده است در بقای شخص همون متیقن شک داریم، منتها نمیدانیم اون متیقن الوجود شیء قابل برای بقا بوده است ام لا. در صورتی که در قسم سوم اون موجود خاص که متیقن الوجود بوده قطعا زائل شده است، اما احتمال میدیم که فرد دیگری از اون کلی طبیعی موجود شده باشه تا کلی طبیعی به وجود فرد دیگر باقی باشه. پس فرق بسیار بیان و واضحه. در مثال اول یقین داریم که حدثی به وسیله بلل خارج شده از ما، این حدث قطعا وجود پیدا کرده، اما نمیدانیم همین حدث موجود به وضوح رفع شده اگر بول باشه، و یا رفع نشده اگر منی بوده. اما در قسم سوم مردد است، حیوانی که در دار موجود بوده، این حیوان قطعا موجود در ضمن وجود غنم بوده، و یقین داریم که غنم از دار خارج شده، اما احتمال میدیم شاید شغال وارد دار شده باشه و کلی حیوان به وجود شغال باقی باشه. پس فرق بیانه. برخی که که در خاطرم هست مرحوم امام هم در نجف تأکید میکردند، میگفتند اون حرف شخص همدانی که شیخ رئیس با او در همدان ملاقات کرده بود، بنابر حرف اون شخص همدانی استصحاب کلی در قسم ثالث کاملا جاری می شود، زیرا به هر حال اصل وجود طبیعی حیوان در دار متیقن بوده و اکنون شک داریم که این که کلی حیوان و طبیعی حیوان موجود است ام لا، گرچه فرد اول محققا زائل شده، ولی چون احتمال میدیم که فرد دیگری از طبیعی حیوان در دار وجود پیدا کرده باشه و مثل کلی نسبت به افراد مثل اب واحد نسبت به ابناء متعدده هست، پس استصحاب کلی معقول و صحیح. اما بزرگان دیگر فرمودند در استصحاب قسم ثالث کلی حق آن است که چون نسبت کلی به افراد نسبت آباء متعدد به ابناء است، یعنی هر فردی حسی از کلی طبیعی با او موجوده که باز با فرد دیگر حسه دیگری از طبیعی با او وجود داره، پس کلی طبیعی به منزله اب است و فرد به منزله ابن. ناگزیر اگر ده فرد وجود داشته باشه، ده حسه کلی طبیعی موجوده، چون مثل افراد مثل ابناء و مثل کلی طبیعی مثل آباء، و هر فردی حسه ای از طبیعی کلی با او موجوده، بنابراین در قسم ثالث که یقین داریم فرد اول که حسه ای از طبیعی با او موجود بوده رفع شده است، بنابراین استصحاب اون حسه غلطه. و این که گفته همدانی مثل کلی با افراد مثل اب واحد با ابناء متعدده هست، اشکال شیخ الرئیس کاملا وارده که مستلزم آن است که شیء واحد در حال واحد در امکنه متعدده باشه، یا شیء واحد متصف به احوال متضاد باشه. این هر دو غلطه. شیخ انصاری فرموده است که کلی قسم ثالث دو گونه است. در یک گونه آن استصحاب کلی قطعا جاری نمیشه، ولی در گونه دوم استصحاب کلی جاری است. بیان ذلك، بیان ذلك این است که تارتا یقین داریم آن فردی که از کلی وجود پیدا کرده بود، اون فرد زائل شده قطعا، ولی احتمال میدیم در وقت زوال او فرد دیگری جایگزین شده باشه، مثل اینکه یقین داریم خارج شده بلوی از ما و ما محدث به حدث اصغر قطعا شده ایم، ولی در وقتی که مشغول وضوع و وضوع گرفتیم مجدداً بلد دیگری خارج شده، یا احتمال میدیم که از ما مثلا ریحی خارج شده باشه. اینجا میگویند استصحاب حدث غلطه، برای اینکه حدث با بلل بولی وجود پیدا کرد و با بلل و با وضوع این بلل قطعا رفت شد، باقی میمانه احتمال این که شاید از مکلف ریحی خارج شده باشه. اینجا استصحاب حدث محکوم است به استصحاب عدم خروج ریح، بنابراین نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. اما در قسم دوم آن است که احتمال میدیم با وجود فرد اول فرد دیگری از طبیعی موجود شده باشه. بعد از دو ساعت میدانیم فرد اول زائل شده، ولی احتمال بدیم که کلی به فرد دیگری باقی است. مثلا یقین داریم که از ما بولی خارج شده، و یقین هم نداریم که غیر از بول بلد دیگری خارج شده باشه، اما احتمال میدیم که شاید حین خروج بول بلل منی هم خارج شده باشه. اینجا شیخ می‌فرمایند استصحاب کلی جاری است، زیرا ما با خروج بلل یقین کردیم به حدث. بعد از وضوع میدانیم اون حدث اصغر رفع شد، اما چون احتمال میدیم در زمان حدوث حدث اصغر منی هم از ما خارج شده باشه، پس استصحاب کلی حدث جامع بین اصغر و اکبر متیقن بود. بعد از وضوع اگر فقط بول خارج شده بود زائل شده، ولی چون احتمال میدیم که منی هم در آن زمان خارج شده باشه، پس کلی حدث متیقن الوجود و بعد از وضوع کلی حدث جامع بین الاصغر و الاکبر مشکوکه. مقتضای استصحاب بقاء حدث کلی. مثال دیگری، حالتا یقین داریم در خانه زید وارد شده و یقین داریم دو ساعت بعد زید از دار خارج شد، لیکن احتمال میدیم در زمان خروج زید امر وارد دار شده باشه. اینجا شیخ میگد استصحاب بقاء انسان بعد از 3 ساعت غلطه، چون انسانی که متیقن بود و اون زید بود قطعا خارج شده، وجود امر هم در دار مشکوک الحدوث، بنابراین استصحاب جاری نمیشه. اما اگر احتمال میدیم که امر همزمان با زید وارد خانه شده باشه، 2 ساعت بعد یقین داریم زید خارج شده، ولیکن احتمال میدیم که باز هم انسان طبیعی در دار باقی مونده باشه، پس در این صورت چون در زمان یقین صدق می کند یقین به حصول کلی و بعد از 2 ساعت در بقاء کلی شک است، استصحاب در بقاء کلی جاری میشه. این قول که مفروض آن است که اون چه متیقن بوده خصوص فرد زیده و اون متیقن قطعا زائل شده، بنابراین چگونه می شود استصحاب کرد بقاء متیقن را؟ قلت، در جواب میگیم که فرق است بین علت علم و علت بقاء علم. شکی نیست که وجود زید علت حدوث علم به وجود انسان در دار شده است، اما بقای علم به وجود کلی معلول علم به حدوث نیست. اگر علم به حدوث انسان در دار علت بقا باشه، بگیم خب یقین داریم علت و حدوث زائل شده، اما مفروض آن است که علت بقا و شک در بقاء ما مستند به علت حدوث نیست، بلکه علت حدوث علت علم به وجود کلی است، ولی بقا ممکن است مستند به حدوث علت نباشه. بقا مستند به امر دیگری باشه، پس علت علم به وجود کلی علت علم به بقا یا احتمال بقا نیست. آری، علت علم ما به حدوث انسان در دار علت وجود زید شد، اما بقای کلی مستند به علم به علت نیست، زیرا ممکن است بقای کلی ناشی از علت دیگری باشه. پس چون بقای انسان مستند به وجود زید در دار نیست، استصحاب بقا با زوال زید معقول و صحیحه. این بیان شیخ. اما در پس از شیخ بزرگان و بعد از او همه به شیخ اشکال کردند، به اینکه فرمودند اگر مقصود از جامعه جامعه مفهومی باشه، اگر مقصود از کلی جامعه بین الطرفین مفهوم انسان باشه، بله ممکن است در بقای مفهوم شک کنیم و استصحاب جاری بشه. اما ما مکرر گفتیم مراد ما از کلی، کلی طبیعی شیء موجود و متحسس به حسه خاصه است، منتها حسه خاصه بدون خصوصیات فردی. میگیم اون حسه خاصه از طبیعی به وجود زید موجود شد و اون انسانی که متحسس به زید بوده، این حسه با رفتن زید قطعا منتفی شده. اگر انسان باقی باشه بلا اشکال به کلی طبیعی و حسه دیگری انسان باقی خواهد بود، چون مثل کلی به افراد مثل آبا به ابنائه. پس اون حسه متیقنه قطعا زائل شده و مراد گفتیم جامع مفهومی نیست، بلکه مراد کلی طبیعی و حسه موجوده از طبیعی. اون حسه موجوده قطعا زائل شده. اگر باز طبیعی بعد از زید باقی باشه یا از قبل بوده، اون به حسه دیگری موجود است که در تحقق و وجود حسه دیگر از اول یقینی نبوده تا اینکه استصحاب جاری بشه. لذا با همه عظمت شیخ این اشکال مندخل، یعنی این بیان شیخ مخدوشه، عالی، ربما استشکل علی شیخ به اینکه اگر کسی از خواب حرکت کرد و احتمال داد که در خواب مختلف شده باشه، به قول شما پس اگر خواست نماز بخوانه باید اکتفاء به وضو نکنه، چون که احتمال میده مقارنه با نوم مختلف هم شده باشه و قدر جامع حدث بعد از وضوع هم باقی باشه و اگر باقی بود باید غسل کنه. و حال اینکه توی شیخ به این ملتزم نیستی، پس کشف می کنیم که استصحاب کلی در جایی که متیقن الفرد زائل شده باشه احتمال عروض احترام در بین باشه اینجا، یعنی با زوال فرد متیقن استصحاب کلی جاری نمیشه، چون خود شما در این مثال ملتزم نیستی. وللکلام تتمه والحمد لله.